اینا متاسفانه تو ملاقات نفس نشد. جانش مربوط به این میشد که لحاظ کلی، یعنی به صورت کلی یا خیلی بحث شده ولی بعد بادم نقص داره، اینو باید کار بشه روش. بسم الله الرحمن الرحیم. عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله فتهلكوا. حضرت میفرمایند که در خلقت خدا تفکر کنید. خلق الله دو تا احتمال داره، یکی این که مراد معنی مصدریش باشه، خلقت خدا، کیفیت خلقتش، چجور خلق کرده، چجور خلق میکنه، کیفیت خلقت. یکم این که خلق الله به معنی مخلوق الله باشه، یعنی در مخلوقات خدا فکر کنید، آسمون، زمین، انبیا، ملائکه، انسان، انتم اشد خلقن ام السماء و بناها، کرات، همه این چیزا، خیلی دیگه، تمام مخلوقات خدا. چه مراد اگه خلقت خدا باشه مربوط به افعال خدا میشه، مخلوق خدا هم باشه بازم مربوط به افعال خدا میشه. میگه کلا میفرمایند که در افعال خدا فکر کنید. وقت در ولی ولا تفکروا فی الله، در خود خدا فکر نکنید. تو بعضی روایات تصریح شده که فی ذات الله، در ذات خدا فکر نکنید. علت تعبدی نیست، نهی مولوی تعبدی نیست، مثل اینکه برید برو دور کد نماز بخون یا این فلان کارو نکن. این نهی به قرینه تعلیلی که وجود داره نهی ارشادیه، یعنی حتی پیغمبر هم نمیگفت. یک کسی دیگه میفرمودن، میگفتن این هم باز نتیجه میداد. حضرت میفرمان که فتح لکو، اگه فکر کنید تو ذات خدا هلاک میشید. چرا؟ چون ذات خدا بی نهایته و شما محدودید و تو چی ذات خدا میخواید فکر کنید. این میگن به قول معروف امتحانش مجانیه، بالاخره حرام که نیست که، میگم چون نهیش ارشادیه، طرف بخواد ذهنش بره به طرف خدا فکر نکنه، نه حرام نیست. میگه مثل لا تقربوا هذه الشجره، یا آدم از این درخت نخور. حالا خوردی میدونی چه میشه؟ میری دنیا، میری رو زمین، همین. نه که حرام باشه که. یه اصلا مثل دکتر به آدم میگه که سرخ کرده این نخور، میگه دکتر خوردم. میگه خب به من چه ربطی داره، خوردی خودم ضررشو میبینی، به من ربط نداره، خودت به خودت ضرر میزنی. اینا باید میان نهیای ارشادی. آدم تو ذات خدا بخواد خیلی فکر کنه گمراه میشه، هلاک میشه، متحیر میشه، چون بی نهایته. بعضی میگن خدا رو ما نهایت 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 خیلی معنوی باشیم، خیلی آدم فکرمون خوب کار کنه، خدا رو چی تصور میکنیم؟ یه نور. حالا نور مثل نور حسی هم نباشه، الله نور السماوات و الارض. موقعی که تو نماز وای میسیم یه خدایی فرض میکنیم اونجا در حقیقت جلومون وایستاده، داریم جلوی اون یه چیز خیلی عظیمی. و اگه خدا اونجاست پس اینجا نیست، پس اون خدا نیست. و ما اکم اینما کنتم، اونی که جلوت فرض میکنی خدا نیست. فاینما تو ولو فصل موجود، خدا یه چیزیه که تو قلبته. میگه لا یسعانی ارضی ولا سماعی ولیکن یسعانی قلب و عبدی المؤمن. نه آسمان من نه زمین من منو گنجایش نداره که در خودش جا بده، ولی قلب مؤمن ظرفیت داره که خدا توش جا بگیره. همچین خدا و از اون در نحن اقرب الیه من حبل الورید و از اون طرف هو معکم اینما کنتم و از اون طرف ان الله یحول بین المرء و قلبه و از اون طرف اینما تولوا فثم وجه الله، همچین خداییه که همه جا حضور داره به صورت احاطه عجیب غریبه، تو وجود سر تا سر وجود انسان وجود داره دیگه، مقابل نیست که بخوای جلوی یک نماز بخونی. خب بخوای تو ذات خدا، تو عظمت خدا اینجوری میشه فکر کرد، ولی تو ذات خدا بخوای فکر کنی، یک موجود بی‌نهایتی، موجود بی‌نهایت چطوری میتونه تو این ذهن محدود جا بگیره؟ ولی تو عظمت خدا، تو خلقت خدا، تو اموراتی که مربوط غیر از ذات خدا میشن تفکر نه تنها اشکال نداره بلکه خیلی هم مدح شده. کما اینکه اینجا هم تعبیر این بود، تفکر، نمیگفت که اشکال نداره، نه فکر کنید در خلقت خدا و مخلوقات فکر کنید، حتما فکر کنید که خیلی فواید داره و اعتقادات انسان قوی میشه، ولی در ذات خدا فکر نکنید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث چی؟ آها اون عبارت چیزه. خب اگر مضافانه رایی تو خط دو هست کنیم ما لازمه همه لپای همه ما صرف رنگ باشه. شخصشو مشخص کنیم. خوبه، خیلی نزدیک شدید. حالا تعابیر دیگه ای داره، حالا فعل جمله ازتون قبول میکنم. حالا بعدا یه تعبیری فکر کنید بیشتر. من اگر حالا بعدا اگه چیز جدیدتری به ذهنتون رسید که هیچی، اگه نرسید من خودم میگم. یه تعبیرات علمی داره، شما یه کمی هم باید بحث رو ببرید. حالا این جمله که گفتید شخصش هم خود مشخص کنه، یه چند تا جمله میگم روی اینا فکر کنید. یکی بحث عنوان مشیره، یکی بحث تقید مفهوم اطلاع. شما بیشتر اطلاع و تقید رو بردید رو اون شیء خارجی که تو خارج مثلا اون یه چشمی باشه، یه رنگی بهش بچسب و اینا. ولی گاهی تو خارج یک حقیقت واقعا دوتا چیز نیست که به هم بچسبه، ولی ما به صورت صفت موصوف ازش تعبیر میکنیم. هر تقریر شما اونجاها شاید نیاد. مثلا مثل بیایم بگیم که در حقیقت مثل انسان ناطق. خب اینجا دیگه آیا این مفرد مقیده یا مفرد مطلقه؟ صفت موصوفه، در حالی که در خارج یه انسانیست که ناطق بهش چسبیده باشه. انسان همون ناطقه. یا حتی بیای انسان ناطق ولی تشبیه در حقیقت ممکنه مثلا مقید باشه. حالا مثالهای دیگه ای که در خارج این تقید اطلاق شما دوباره در ناحیه مفهوم و یکی هم این که بحث عنوان مشی رو اینا رو روش فکر کنید. اینا رو این چند تا رو اگه رو هم بذارید بعد یه چیزی بهتره این که تغییر کرده، ولی تقریبا درست این چیزی که میگید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که تشبیه به اعتبار مشبه و مشبه اون به این که یکی باشه یا بیشتر به چهار قسم تقسیم میشه. تعدد طرفه ها و تعدد احده ما، یعنی دو طرف تشبیهمون چند تا باشه بیشتر از یکی یا یه طرفش بیشتر از یکی باشه. خب گاهی مشبه ما بیشتر از یکیه فقط، گاهی مشبه هم به ما بیشتر از یکیه فقط، گاهی هم هر دوشون بیشتر از یکیه، که این شد سه تا. منتها اونی که هر دوشون بیشتر از یکیه گاهی مشبه ها یه جا ذکر میشه، مشبه هم به ها بعدش ذکر میشه، گاهی هم پشت سر هر مشبه مشبه هم به خودش ذکر میشه. اینجوری میشه چهار تا. خب اولیش رو تشبیه ملفوف این شد که چند تا مشبه داریم، چند تا هم مشبه هم به، این چند تا که میگم بیشتر از یکیه، چند تا مشبه داریم، چند تا مشبه هم به، اول مشبه ها ذکر میشه بعد مشبه هم به ها. لف پیچیده شده چون هر طرفی با مثل خودش پیچیده شده. این بهش میگن تشبیه ملفوف. دومیش تشبیه مفروقه، جدا شده. هر مشبهی با مثل خودش پیچیده نشده و از مانند خودش جدا شده. باید مثل بالایی معنی کنیم دیگه. بالایی چطور گفتیم با مانند خودش یه جا جمع شده و پیچیده شده؟ تو مفروق با مانند خودش نه تنها پیچیده نشده بلکه جدا شده. وقتی جدا بشه چطور میشه؟ خب یعنی یه مشبه آوردیم، یه مشبه هم به، یه مشبه، یه مشبه هم به، یه مشبه، یه مشبه هم به، همینجوری بعد از هر مشبهی چند تا مشبه داریم و چند تا مشبه هم به، بعد از هر مشبه مشبهون به خودش آوردیم. میگه هو جمع و کل مشبه مع ما شبه به، یعنی با مشبهون به که قولهی. این شعر معنوی عرفانیه. من بعدم پرسیدم گفتن قائلش ابن سینا، شعر میگن ابن سینا گفته. میگه که انما النفس كالزجاجة والعلم سراج وحكمت الله زيت فاذا اشرقت فانك حي واذا اظلمت فانك ميت. انما النفس كالزجاجة والعلم سراج وحكمت الله زيت فاذا اشرقت فانك حي واذا اظلمت فانك ميت. خب میگه نفس مثل شیشه میمونه، یا به تعبیر قدیمی آبگینه، به شیشه میگفتن آبگینه. علم مانند چراغ میمونه، حکمت خدا هم روغن اون چراغ. این از آیه نور استفاده کرده، یکی از تفاسیر آیه نوره، تعبیلات و بطنهای آیه نوره که هر کی نظری داده تو آیه. ابن سینا تطبیق کرده بر نفس انسانی و علم و حکمت که داره که الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکاتن فیها مصباح المصباح و فی زجاجه. چی در چیه؟ مصباح. این مصباح که به معنی همون چراغه، فی زجاجه در شیشه. خب اینجا اومده علم و تشبیه کرده به چراغ. مزرو ظرفه، مظروف ما که زجاجه است تشبیه شده به روح انسانی و نفس انسانی. خیلی هم تشبیه جالب میشه. یعنی همون جور که تو آیه قرآن میگه چراغ در شیشه است، خب این معنی خودشه دیگه. یه شیشه شما تصور کنید که چراغی توشه، این چراغی که تو این شیشه است، این چراغ تشبیه شده به علم، این شیشه که ظرفه تشبیه شده به این در نفس انسانی. خب بچه شبه هم تو خودش میگه فعضا اشرقت فعنده که حیو، یعنی یه منحیط المجموع هم لحاظ کرده. همون جور که شیشه نگهدارنده چراغه، علم هم نفس انسانی هم نگهدارنده چراغه. علم نفس انسانی هم نگهدارنده علمه. یه رو باید حضرت علیه السلام داریم که یموت العلم به موت اهله، با مرگ اهل علم، علم میمیره. علم یه چیزی که وابسته به اهلشه دیگه، در خارج نیست که. یعنی آیت الله قاضی یه عالم معارفی داشت که یه بار سر درسشون نشسته بودن داشتن معارف میگفتن، بعد یه غریبه اومد. دعوشون این بود که اگر غریبه میمد سر درس، اینجور نمید که در قف باشه و کسی نیاد که. یه مومن یه غریبه میمد تو بینه، حالا ایشون چی میگن؟ میومد سر درس مطلب رو سریع عوض میکرد، همونجا میرفتم اون زیارت عاشورا یه چیزای دیگه صحبت میکرد، چیزای کلی، چون مطالب خیلی عرفانی و اینا بوده. وقتی غریبه وارد میشده مطالب رو خیلی عادی میگفته، اونم یه مدت میشسته میدونه، خب یه مطالب عادی میذاشت میرفت، بعد که میرفته دوباره برمیگشت اون مطالبی که مطالب عرفانی رو به شاگردش میگفته. بعد یه بار تو همین در حقیقت حالات بوده، یکی از شاگرد برگشته، وقتی اون رفته یه غریبه رفته برگشته گفته که خب این خیلی چیزا رو استفاده نکرده، خیلی چیزا رو که شما به ما میگید این نمیدونه و به این نگفتید. بعد آقای وازی خنده کرد گفت خیلی از چیزا هم هست که من به شما نگفتم و نمیگم. یعنی خیلی معارف با خودش برد تو قبر آقای وازی. معلومه شاید 10% 20%، حالا نهایت نصف اون مطالبی که بلد بوده به شاگرداش که آقای بهجت و علامه طباطبایی شیخ محمد تقی عمولی و این بزرگان عجیب غریب بودن به اینو گفته. 50%ش همش که نگفته که. بالاخره آقای قاضی که از دنیا رفت، علم هم رفت. حالا بالاتر حضرت علی علیه السلام که از دنیا رفت، شهید شدن دیگه، علم حضرت هم رفت دیگه. حضرت توی یه جا میگن داشته با سلمان میرفته، سلمان یهویی دیدی چقدر مورچه رو زمینه، تعجب کرده از اون کثرت مورچه ها و اینا. بعد حضرت فرمودن که تعجب میکنی؟ به خدا قسم که میدونم تو کل کره زمین چند تا دونه مورچه ما داریم. بس سلمان تعجبش خیلی بیشتر میشه. حضرت میگه دوباره میبینه بیشتر تعجب میکنه، میگه به خدا قسم میدونم که چند تاشون مادن چند تاشون نرن دیگه. اینجا سلمان کف میاره دیگه، یه همچین احاطه علمی و اینا. بعد حضرت دست میذارن اینجا، میگن انها هنا لعلما جما، اینجا یه علم بسیار زیادیه که کاش حمله ای من براش پیدا میکردم. یک حمله از امام باقر هم شبیه این روایت ظاهرا روایت شده که یک حمله و یک کسایی که بتونم علم رو بهشون انتقال بدن کاش وجود داشتن، ولی وجود ندارن. نهایت اشخاص مثل سلمان اینا بودن. لذا اهل علم که از دنیا میره، علم هم از دنیا میره. این شیشه، حالا یه همچین شیشه ای که در حقیقت چراغ چجوری میکشن؟ بذار اینجوری. یه همچین چیزی میکشن، حالا طوری نیه بالا، خیلی خود سرزیت نکن. خب این اگه چراغ باشه نور میده، اینم شیشه. خب این در حقیقت میگه که این نفس انسانیه، مراد همون اهل علمه. این چراغی که نور میده علمه. میخواد بگه که نفس انسانی اگه علم نداشته باشه ارزشی نداره. فاذا ابلمت فانک میتو، اگه نور نداشته باشه تو یه مرده ای، ولو به ظاهر زنده ای. اگر هم ولی علم داشته باشه نور بده، تو در حقیقت زنده ای گرچه مرده ای، یعنی به ظاهر گرچه زنده نیستی. لذا علم اینجا تشبیه شده به چراغ که نوردهی داره، و اگر اهلش نفس انسانی بره چراغ هم میره، ولی ارزش نفس به همین علم ها، ولی با رفتن نفس چراغ هم میره. یعنی این چند تا بچه شبهی که اینجا وجود داره. بعد روغن این چراغ چیه؟ اونی که باعث میشه که این چراغ در حقیقت نور بده، حکمت اللهه. علم بدون حکمت باعث ذلت انسان میشه، که اون که شیطان علم داشت دیگه، اون تا حکمت نداشت. همینه. نه، این دو طرفی هر دوش مقصوده. یعنی اگر علم بره ارزش نفس انسانی میره، اگر خود وجود نفس انسانی بره علم هم میره. نمیدونم اون دیگه از من نفی بطنش بطنید نیست چه خبری بود. البته خودش با فعضا اشرقت بچه شبه کلی رو گفته. ما که اختلاف داریم تو بچه شبه جزئیه، و الو کلش میخواد بگه که چون اون نفس انسانیه، اینم چراغشه، نوره، اونم حکمتشه. حکمت که باشه روغن چراغ فراهمه، چراغ هم نور میده، نفس انسانی هم نورانی میشه، و تو حیات، صاحب حیات میشی. این خودش تصریح کرده حیات معنوی. میگه انما النفس که از زجاجت و العلم سراج و حکمت الله زیتو، فاذا اشرقت، موقعی که اشراق کنه اون نفس، نور بده. چرا نور بده؟ به خاطر اون چراغی که در حقیقت روشنه. روشنگریش هم اگر این روغن نباشه که روشن نمیشه. فانک حیو، تو در حقیقت زنده هستی. و اذا ابلمت، اگر هم تاریک بشه و خاموش بشه، فانک میتو، تو مرده ای. نمیخواد بگه بمیری تو مرده ای ها، یعنی این که اون علم، حقیقت علم و حکمت رو نداشته باشی، ولو به ظاهر داری راه میری، ولی در حقیقت مرده متحرکی. آره، تفاصیل مختلف اون رو اصلا روایت داریم برامون که امام حسن و امام حسین و حضرت زهرا اینا همه اونجا داره. ببین روایت چی؟ آیه عامه دیگه، آیه شیشه داره و چراغ داره و روغن داره. هر کی به مزاج خودش اومده اینو تطبیق کرده بر یک موردی. بعضی ملا صدر هم تفسیر خاصی داره از آیه، و اینا هیچ کدوم همدیگه رو دفع نمی کنن. چون ما نمیخوایم بگیم شیشه یعنی روح. شما لغت رو نگاه کنید کجا نوشته شیشه یعنی روح؟ شیشه یعنی روح نیست که، شیشه شیشه هست. مراد اینه که شیشه یک مزاجش میتونه تشبیه شده باشه به روح، و تو روایت اومده مثلا اهل بیت مراد باشه، با اون تقریری که مفصل تو تفسیر برهان هست اگه نگاه کنید. هر کی برای خودش یه تعبیری میتونه ارائه بده، هیچ کدوم هم همدیگه رو رد نمیکنن که بگه اینه نه اونه، اگه اونه پس این چیه. نه آقا، مراتب داره، میتونه اینم باشه اونم باشه. آیه عجیبیه، آیه نور آیه عجیبیه. مشکات، نمیدونم مشکات، قبلا دیدم یادم نیست. شاید دیگه، آره دیگه، باید بالاخره، یا خودش که خیلی واضح نیست، حتما نازل منزله شده دیگه. حالا اگه این چیزا تو ذهن ابن سینا بوده، البته عرض به خدمت که چی میخواستم بگم، شاهد در چیه؟ ما یه مشبه داریم، با یه مشبه اون به نفس تشبیه شده به شیشه، علم تشبیه شده به چراغ، حکمت تشبیه شده به روغن. اینا پشت سر هم اومدن دیگه. و که قول الاخر، اینم سنوبری گفته، شاعرش سنوبریه، سنوبری بساط. این شعرش خیلی قشنگه، میگه که شعرش یه قصیده در وصف بهار. اون تو ابتدایی ما خوندیم، راهنمایی با سوسن و سرو و نمیدونم سنبولو نمیدونم، نه اون یه چی دیگه، این در وصف بهار. اینا فهم میگه که مد دهر الا ربیع المستنیر و ابا اثر ربیع و عطا کن نور و نور فالارض یاقوته و الجو لؤلؤه و النبت فیروزه و الموء بلور بلور یا بلور بلور اومده بلور اومده داره بلور اون بلور سنت. میگه دهر روزگار نیست مگر بهار نورانی، ربیع بهار نورانی. این اذا اثر ربیع در حقیقت وجهشو میخواد بگه، اذا اثر ربیع و اتاک النور و النور، زمانی که بهار بیاد که نزدیکم هست، بهار بیاد اون موقع پیش تو میاد چی میاد؟ نور و نور. نور که نوره، روشناییه، نورم به معنای شکوفه سفید رنگه. یعنی وقتی بهار میاد شکوفه ها در حقیقت باز میشن و روشنایی در عالم ها که فرما میشه. فل ارض و یاقوتتون تشبیه کرده، در اون زمان زمین مثل آیزاری چیز نبردین سنگا برگه. فل ارض و یاقوتتون، یاقوت نشون دادم اون روز دیگه، سبز رنگه. میگه زمین مثل یاقوت میمونه و چه شبم خیلی واضحه، بهار که میشه سرخ رنگ آره. آها عرض به خدمت که نه نگاه کنید اینو چی رنگای مختلف داره، اینجا قرینه داریم، من نوشتم که رنگش قرمز داره، آبی داره، زردم داره. خب سبز می دونید چیه؟ سبزش به اعتبار همون داره، چرا حمرت آب زرقت، سبز رنگم داره یکم زمان، چون اینا فقط منحصر در یک رنگ نمیشن، رنگای مختلف داره. اینجا قطعا مرادش از یاقوت، یاقوت سبز رنگه. زمین رو تشبیه کرده به یاقوت سبز رنگ، به خاطر چی؟ به خاطر درخت ها و اون همه جا زمین سرسبز میشه دیگه. ول جو لؤلؤتون، جو چقدر قشنگ میشه، جو یعنی فضا، فضا شبیه لؤلؤ میشه، مروارید، مروارید درخشنده و سفید و هوام خیلی خوب میشه دیگه، خیلی صاف میشه در حقیقت اینجوری بگیم. نه نه خود زمین یاقوته، تشبیه شده آره تو سبز رنگی. فضا مثل لؤلؤ میمونه، مثل مروارید میمونه در صفاش. اینجا داشتم در صاف بودن و خیلی خوب رنگ، چون مروارید صافه دیگه، صاف نمیمونی فارسی ها چی میگن؟ شفاف آره فارسیش میشه شفاف. و نفت و فیروزه جون، این گیاهان نفت هر چیز رویدنی رو میگن، گیاهان هم مثل رنگ فیروزه میمونه. خب فیروزه هم باز اونم رنگ آبیه، منتها یه کمی آبی و آبی هم نیست، فیروزه آبی آبی داریم ها دیدید، ولی بعضی فیروزه ها رنگ رنگی شده دقت کرده باشید اینجا که فیروزه نداره، رنگ فیروزه دقت کرده باشید گاهی به سبزی هم میزنه. آره بعد دیدیم دیگه اصلا فیروزه آره، ولی بعضی فیروزه هست خودش اینجوری اون فیروزه اصلا یکی بمونه روغن اینا بهش بخوره رنگش به طرف سبز رنگی میره، ولی میخواد بگه که اینم رنگ فیروزه هست، یعنی آبی مایل به سبز. بل ما و بلورو، بلورو ما مثل بلور میمونه، این هم بلوره، اونطور که تنور حجرون ابیض شفاف، سنگه سفید شفافه، بچه شب هم واضحه دیگه به خاطر اون شفاف بودن و نه. اتاک نور و نور
چه
چرا؟ چرا تشبیه؟ اون بعدا میاد. اون بهش میگن تشبیه عرض به خدمت. اون بعدا میاد. تشبیه زمینی بهش میاد. اون بعدا میاد. توش تشبیه خوابیده. مثل با کاف و اینا یه تشبیه داریم، تشبیه زمینی. یه جمله توش تشبیه خوابیده. بله. ولی اینجا چیه؟ اصلا اثر ربی و اساکن نور و نورو، حالا الان فکر می‌کنم ظاهرش تشبیه توش نخوابیده اصلا. می‌خواد بگه وقتی بهار میاد، شکوفه میاد، روشنایی میاد. میاد واقعا میاد دیگه. تشبیه نیست که میاد دیگه. خب اینم شاهدش واضحه دیگه. هر تشبیه به یاقوت جو و لولو نفس فیروزه، ما هم به بلور، بلور. حسرش یه بار خوندیم الغایت من القصر تمکین الکلام فی ذهن سامه، بعد گفت ومن المرء الا کالهلال و ضوئه. یه دونه داشتیم تو اسباب و نتایج، آره گفتیم گاهی، نه گاهی گفتیم یه غایت از تشبیه تمکین الکلام، یعنی خوب جا بندازه اون مطلب رو تو ذهنش. آره خب میگه اون کل عدمه، میگه روزگار یعنی خوشی همینه. ولی اون یکی چون به خاطر اینکه هر کدوم یه مشکلی دارن، تابستون خیلی گرمه، زمستون و پاییز مشکلات دارن، پاییز که تازه همه میمیرن بعد از اینو، زمستون هم که همه جا سرده و اینا، میگه ده فقط بهاره. و زمان امام زمان این واقعی میشه، این موقعی که امام زمان جلال طرف خودش ظهور کردن همیشه بهار میشه. همیشه بهار همیشه خیالی بوده برای ما، موقع ظهور امام زمان واقعا همیشه بهار میشه. یعنی سرمای زیادی گرمی زیاد ما نداریم. خیلی عجیبا ها؟ نه همه هوا معتدل میشه، همیشه هوا معتدل، خیلی کیفه. خب الان همین الان تو بعضی نقاط ایران چه برسه جهان اینجوریه. شما مثلا بعضی نقاط ایران وجود داره تقریبا میشه گفت غالب طول سال انگار بهاره، یعنی هوا. نه بعضی جاهای شمال هست یا بعضی جاهای شمال شرق و شمال و اینا اینجوریه، یعنی نوع سال هوا خوبه، خیلی خوبه نوع سال، یعنی الان وجود داره همچین چیز. خب تشبیه و تسویه. خب این یتعدد المشبه دون المشبه به، مشبه متعدد بشه ولی مشبه به یکی باشه. که قوله نمیدونم شاعرش که العمر و الانسان و الدنیا همو کذل فی الاقبال و الادباری. عمر و انسان و دنیا سه تا مشبه، همه اینا مانند سایه میمونه در چی؟ در آمدن و رفتن، یعنی در زود گذشتن. چطور سایه سری میاد و سری میره، اینا هم زود تموم میشه، زود اومد زودم رفت. عمر انسان دنیا زود گذره دیگه، سایه میاد خیلی طول نمیکشه که مدت بعد میره. که قول جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام حاکیان عن الله تعالی فیما ناجا به نبی موسی علیه السلام بعد ما سأله موسی ان یجعله من امت محمد صلی الله علیه و آله، میگه که امام صادق علیه السلام این جریان رو نقل میکنن از خداوند متعال، که موقعی که حضرت موسی داشته با خداوند متعال نجوا میکرده و صحبت میکرده، حالا یه جریاناتی اتفاق دیگه به منبع بهار نرسیدم مراجعه کنم، جریانات اتفاق افتاده، خداوند متعال مقام اهل بیت رو به حضرت موسی نشون داده، مقام واقع نورانیه. حضرت موسی انقدر حریص شده به این مقام و اینا، از خدا خواسته که من از امت پیغمبر قرار بده به خاطر این شرافتی که این امت داره. بعد خب خداوند متعال گفته که نمیشه دیگه امت پیغمبر، حالا نمیدم این بقیه روایت چیه اونو باید نگاه کرد، ولی خلاصه حضرت موسی خواسته که از امت پیغمبر قرار بده. بعد خداوند متعال این جمله رو در مدح اهل بیت و امت، مورد همون اهل بیت و چهار معصوم اینا، از امت پیغمبر قرار بده، این جمله رو خداوند متعال دارن که میفرماند ان مثله و مثل اهل بیته، این نشون میده که مورد از امت چیه. مثل خود پیغمبر و مثل اهل بیتش فی من خلقتو در مخلوقین مانند مثل فردوس در بهشت ها، جنان، جنان یعنی باغ ها دیگه، چون بهشت باغ باغه، باغ های مختلفی که وجود داره، اون فردوس گل اون باغه، میگن وسط و سرسبد و بهترین باغ بهشته، که لا ییبس ورقها ولا یتغیر طعمها، نه برگش خشک میشه نه هم طعمش تغییر میکنه. یعنی ممتازه دیگه. چطور بهشت، فردوس تو باغهای دیگه ممتازه و به هر کی نمیدن اون باغو، من اهل بیت هم تو مخلوقین یه همچین مقامی رو دارن. یعنی این چیزه میخواد بگه که در حقیقت اینجوری نیست که هر کی بخواد، حالا برای حضرت موسی پیغمبر اولوالعزم بشه، هر کی بخواد پاش ازش بگه که منم مقام اونا رو به من بده، نمیشه همچین چیزی. اونا یه مقام عالی خیلی بالایی دارن. بعد تو پایینش هم داره بعده فمن عرفهم و عرف حقهم جعلت له، اما انقدر اینا مقامشون بالاست که دیگرانم بی‌نصیب و محروم نمیذارم. اگه هر کی اینا رو بشناسه، حقشون رو بشناسه، جعلت له عند الجهل علم، هر جا که نمیدونه من علم بهش میدم، و عند الظلمت نورا، هر جا که به ظلمت میفته من نوری بهش میدم. اجیبه قبل ان یدعونی، قبل اینکه منو بخواند. خودیگه بالاترین عنایت خدا اینه که اجیب و دعوت داعه اذا دعان. اینو خیلی میگن یعنی چیه اون میگه که فان اجیب ادعونی استجب له فانی قریب، من نزدیکم، همه شما فقط کافی منو بخوانید من اجابت کنم. اونتا تو آیه داره اذا دعان، به شرطی که خدا رو بخونه بخواد. اینجا میگه که اجیب و قبل ان یدعونی، قبل این که اصلا بخواد و دعا کنه من اجابتش میکنم. و اعتیه قبل این یسالنی، قبل این که بخواد، اونم داره بسال الله من فضله. هر که اهل بیت، یعنی مقام در حقیقت شرافت امت پیغمبره دیگه، که همچین اهل بیتی ما داریم که قبل از این که خدا بخواییم خدا ما میده. بچه شبهش همین ممتاز بودنه مقامه، کما این که چطور این باغ فردوس در بین باغ ها ممتاز و منحصر به فرده، مقام اهل بیت هم در بین مقام مخلوقین منحصر به فرده. شاهد در چیه؟ مثل ها مثلی، آره، مثل هو و مثل اهل بیته. میگه مثل پیغمبر با اهل بیتش مانند فردوسه. الان فردوس یه دونه است، یه باغه، ولی مشبه ما دوتا است. واقعا دوتا است؟ واقعا یکیه؟ نه، تو عبارت هم یکیه. حالا کار ندارم این که اهل بیت با پیغمبر یکی هن. این و مثل اهل بیتی به خاطر این چیه؟ تکرار مثل که عدات تشبیه نیست که، مثل من این حالته. این در حقیقت میگه مثل پیغمبر و اهل بیتش رو هم رفته یه چیزن. هم اینجا نمیخواد بگه دوتا، در حقیقت دوتا تشبیه نمیخواد بکنه. یعنی بخواد پیغمبر رو تشبیه کنه به موقع فردوس تموم بشه بره بعد اهل بیت هم تشبیه کنه، اینا رو یکی فرض شده. حالا اینکه چرا مثل تکرار شده، به خاطر اینکه مثلا خواسته اهل بیت، لجت نحوی که مشکلی نداشت میگفت به اهل مثل هو، عطف، آره، عطف به ضمیر مجروری بدون اعاده جار جایز نیست. اینجا که خیلی دیگه قطعا اینو میتونیم بگیم که مشبه ما میدونه. یعنی اینجا اینجوری بوده مثل لهو و اهل بیته یه چیزه. چی؟ نه، اونا هر کدوم واقعا تو دود گذره، اونا میشه اونجا متعدد گرفت، اینجا میشه اعتبار، حالا اشکال خیلی قوی نیست. اینجا میشه به قول شما همین که یه طرف پیغمبر یه طرف اهل بیت دوتا هست، ولی حقیقتش اینه که یه چیزه. اینجا دوتا نیست، مشبه ما مجموع 14 معصوم اینجوری بگیم. و این تکرار مثلا به خاطر اون قاعده نحویه. نه، اصلا نه، مشبه ما چی؟ مشبه ما پیغمبر اهل بیت که من خلق تو. خلقت نوریشون یکی بوده. نه، انا و علیم من شجر باهده و ناس من شجر شد تو دعای نوزبه. این یکی مشکله بیاییم تو این حدیث. حالا بگیم همشون این پیغمبر یه طرف، اهل بیت یه طرف، بگیم دوتا، ولی حقیقتش اینه که یک چیز اینا رو لحاظ کرده. تو العمر و الانسان و دنیا میشه جدا کرد، اینجایی که مشکله. اهل بیت نباید پیغمبر جدا کرد. نه، اون دلیل نمیشه، چون همین داریم همین رو میخوایم میگیم، این باید مشبه. من میگم آقا شما و شما شبیه شیری نشوید، تو نفرید دیگه. خب حالا سمیه به ذالک لتسویت فیه بین المشبهات. چرا بهش میگن تشبیه تسویه؟ به خاطر اینکه یکسان قرار دادی بین مشبهات. یعنی چی یکسان قرار دادی بین مشبهات؟ یعنی یه وجه شبه برشون، یه دونه در حقیقت مشبه هم به برشون ذکر کردی، یعنی گفتی هم این هم این دوتاشون شبیه به یک چیزن. تسویه در چی فیه؟ در این که براشون یک مشبه هم به اومده. اینو باید بنویسید و تسویه در این که براشون یک مشبه هم. چاره هم ندارید، اینو بعدا تو امتحان رو باید حفظ کنید، از الان خلاص نویسی کنید، خیلی اینا رو تو یه خط هر کدوم معنا کنید، باید یادتون باشه تو امتحان آخر سال میاد میگه آقا تشبیه تسویه چیه، باید بلد باشید دیگه، اشتباه نکنید برید تشبیه ملفوف بنویسید یهو. حالا گفتیم دیگه با تسامح درست میشه. چهار، تشبیه الجمع هو ان يتعدد المشبه به دون المشبه، این برعکس سومیه. مشبه به ما چند تاست؟ مشبه یکیه. این موقع زید رو تشبیه میکنیم به شیر و گرگ و روبا. که قوله کم نعمت مرت بنا و که انها و فرسون یو هر ولو او نسیمون ساری، میگه چه بسیار نعمتی که اومد به ما گذشت و ما صاحب اون نعمت شدیم، و گویا که آن نعمت که یه چیزه، یه نعمت رو تشبیه میکنه دیگه، نعمت فرسون یو هر ول، هر وله به چی میگن؟ تون تون را رفتن، تون تون را رفتن دیگه. حالا دیگه قدم که عادی چجور را میرید، هر وله دیگه تو رمیه بین اون سعی بین صفا و مروه میگن یه تیکش هر ولش مستحبه، هر وله تون تون را رفتن، به حد دو نمیرسه، یه مرتبه قبل از دویدن. نسیم هم که باد ملایمو میگن، ساری یعنی سرایان پیدا کرده و جاریه. نه نه نه، این اسم فاعله به معنی جاریه، میاد ساری. میگه گویا این نعمت مثل یه اسبی میمونه که تون تون داره میاد، دیدی اسب اینجوری تون تون بیاد بره، اومد رفت سری رفت، واقعا اسب اینو با تومنجه بیاد، نه تون تون اومد رفت، یا مثل یه باد نسیمی میکنه اینجوری اومد خورد رفت. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آقا نعمت موندنی نیست، ما یه روز میایم پولدار بشیم یه چیزی برامون میاد، فردا میاد دستمون در رفته، نعمتی نداریم که نعمت، هر نعمتی که میاد سر ما سری میذاره میره، این نعمت موندگار نیست. اینو میخواد بگه، تشبیه شده دو تا مشبه برای سکتور با او اومده، ولی دو تا مشبه. میگه تو میخوای تشبیهش کن به یه اسبی که تون تون داره میاد، یا میخوای تشبیهش کن به یه نسیمی که ملایمی که سری میاد میگذره، این فرق نمیکنه، جفتش دو تا اینجا یک. و که قوله انت کلیت فی الشجاعت و الاقدام و سیف فی قراء الخطوبی، میگه تو مانند شیری در چی؟ در دوتا وجه شبه دکی میکنه، شجاعت، شجاعتی کم اقدام، شجاعت یه حالت نفسانی، اقدام هم یعنی اون فعل خارجی، اقدام کردن و در معرکه افتادن. خب این یه تشبیه، و همون تو مانند شمشیری، هم تو مانند شیری هم مانند شمشیری، مانند شمشیری در چی؟ فی قراء الخطوب، خطوب جمع خطبه به معنی اون امر شدید رو میگن، خطوب یعنی شدائد، قراء هم به معنی زد و خورده، شمشیر زد و خورده شمشیر رو میگن قراء، این شمشیره که به هم میخورن صدا میدن، این زد و خورد شدن شمشیر رو میگن قراء. میگه در حقیقت در زد و خورده امرای شدید، این زد و خورد اینجا کنایه تو حاشیه هم نمیشه، کنایه از در حقیقت هماوردی و مقاومت، یعنی در مقاومت در مقابل مشکلات و شدائد و در هماوردی با مشکلات و شدائد، تو مثل شمشیری، چطور شمشیری میاد مقابل فلان شمشیر وای میسته، تو هم در مقابل شدائد همینجوری وای میستی. این بچه شبه الان دو تا تشبیه شده، انت کلیت مانند شیری و مانند شمشیری. و ثم میاد به تشبیه الجمع، چرا بهش میگن تشبیه جمع؟ للجمع فیه بین المشبه بها، چون بین مشبهم به ها جمع شده، یعنی یه مشبه داریم چند مشبهم به. خب اینو بگیم، نه شاهد تو بچه شبه نیست، شاهد در اینه که انت مخاطب یه بار تشبیه شده به شیر، یه بار هم تشبیه شده به شمشیر، یعنی دو تا مشبهم به و یک مشبه، اون فشجت و الاغدامو کارش نداره، موندگار نبودن و سری گذشتنه، برای همین میگه فرسون یو هر ول، اگه یه اسب عادی باشه اسب گاهی آروم راه میره. المبحث الثانی فی تقسیم تشبیه به اعتبار وجه شبه. خب حالا مبحث تموم شد دیگه، ما الان ببینید سه دسته تقسیم تشبیه رو خوندیم به اعتبار دو طرفش. اینا رو خلاصه نویسی کنید همین الان، یعنی دیگه حالا شاید ببین الان 1, 2, 3, 4 صفحه خوندیم، شما قشنگ تو نیم صفحه نهایت تو یه صفحه میتونید اینا رو خلاصش کنید. شما طبق کتاب باید بنویسید دیگه. حالا خدا کنه میگم سوال غلط نده، من حتی سر جلسه امتحانم بیام گاهی خودم نمیدونم که اگه بخوام راهنماییتونم حتی مثلا بکنم، نمیدونم اونی که میخواد تصحیح کنه یا اونی که سوال داده. حالا بعدیش اینه که یکی سوال داده یه چی تو ذهنش بوده، اونی که تصحیح میکنه یه جور دیگه تو ذهنشه، مگر اینکه چیزو داده باشن بهش. آره حالا بچه شبه مهم نی بابا، نمره مهم نی، بالاخره یه نمره شما خوب بخونید 20 نشدید 18 آسمون زمین نمیاد که. وجه شبه هو الوصف الخاص الذي يقصد بيان اشتراك الطرفين فيه كالكرم في قول كخليل كحاتم وكميل التب في قول كله سيره كالمسك واخلاقه كالعنبر. خب وجه شبه رو قبلا هم خونیم، میگه هو الوصف الخاص. خب وصف اینجا معنی قائم به غیره، این همه خوندیم بچه شبه همش دیگه، بالاخره سبزی، سفیدی، شجاعت، سرعت، کندی، همه اینه که معانی قائم به غیرن، اینا میشن صفت. این خاص رو برای چی میاره؟ اینو نیاره بیاره مهم نیه، یعنی این بود و نبودش تو بچه شبه هیچ اهمیتی نداره، ولی اووردنش برای اینه که میخواد بگه نوعاً وجه شبه های ما یه چی ویژگی مخصوص میشه، نه ویژگی عام. ویژگی عام مثل چی؟ من بیام بگم آقا شما مثل کتاب میمونید، میگه آقا در چی؟ در این که هر دوتون موجودید، یا بیام در این که هر دوتون جسمید، یا بیام بگم که این کلاسور مثل ماژیک میمونه، در چی؟ در این که هر دوشون مثلا در حقیقت جامد. چیه؟
جامدن
به قولشون جامد، وصف عمه دیگه. ببینید این نمیتونه بچه شبه باشه؟ میتونه باشه، غلط که نیست که. ببین آقا این شبیه اینه در این که ازشون جامدن، چه اشکال داره؟ یا ببین شما شبیه کتابی در این که ازتون مثلا موجودی، ولی نوعا بچه شبه ها اینجوری نمیشن، و الا شما میخواید جامد تشبیه کنید این همه چیز، حالا طرف گاهی مثلا گیر نمیاره تشبیه به این میکنه. نوعا دو تا چیزی که به هم شبیه میشن وصفشون ویژگی مخصوصه، مثلا این شبیه اینه باید یه چیز خاصتری باشه که بین اینو مثلا این وجود نداره. هو الوصف الخاص الذي این یقصدم قبلا به شما گفتم خیلی مهمه. یقصد و بیان اشتراک طرفین فی یعنی مقصوده. ما اون گفتیم مثلا میگیم زید رو تشبیه میکنیم به شیر، هر دوشون هم دهنشون بو میده، هم اینکه شجاعن، هم اینکه شکمشون لاغره، هم اینکه موهای مرد زیاده، مثل شیر موهاش اینجا شیر نر موهاش زیاده، 4-5 تا بچه‌ها. منطقه اونی که میگه زیدون کل اسد بیچاره میخواد بگه فقط شجاعه، کاری با بوی دهنش و نمیدونم شکمش اینو نداره. اینو باید شما ببینید اون وجه شبه اون وجه، برای همین باید یکم انسان حواسش جمع باشه که وقتی میخواد معنا کنه وجه شبه باید ببینه چی اون متکلم چی منظورش بوده. این خیلی مهمه. انما مثل الدنیا کما انزلناه من السماء. بیاد بگی چطور آب انسانو طاهر و پاکیزه میکنه، باعث بشاشیت میشه، دنیا هم باعث بشاشیت میشه و انسانو پاک میکنه. آیه اینو نمیخواد بگی که تا آخرش بخون ببین چی میخواد آیه بگه. همینجوری بیا ببین که آب دنیا مثل آب میمونه، این همه وجه شبه میشه مثلا بینشون تصور کرد. نه آقا اینجوری نیست، باید ببینید چی منظوره، قرائن رو در نظر بگیری، یه جا مثلا واقعا قرینه نداره میمونه، احتمال میده. خب کل کرم پی میگه آقا خلیل مثل حاتمه، حاتم تایی میگن غلطه، حاتمه قبلا نگاه کرده بودم اینجور حاتم تایی. خب حاتم تایی چه ویژگی داشته؟ خیلی آدم بخشنده بوده، میگه خلیل هم مثل حاتمه در بخشنده بوده، نه در قیافه، نه در چیزای دیگه، نه در انسانیت، نه در مرد بودن، اینا کار با اینا نداریم. یا بیایم بگیم لهو سیرتون کلمه، میگه آقای طرف یه روشی داره مثل مشک میمونه. اینجا تشبیه مختلفه، یه طرفمون عقلیه یه طرفمون حسیه، روش که دیدنی نیست که، روش یه چیز معنویه. میگه روشش مانند مشک میمونه، در چی؟ در میل طب چطور انسان به مشک علاقه داره و میلش به اون طرف کشیده میشه، آقا روش اینم مورد مقبول طرفه، خوشش میاد روش اون. و اخلاقه کل انبر، انبر هم بوی خوب داره، اخلاق آقا هم بوی خوب نداره، همون میل طب اینجا بچه شبه در میان بوی اخلاق خوب میاد. خب و اشتراک و طرفین قد یکون ادعایی، یا این راحته به تنزیل تضاد منزلت تناسب و ابراز، ابراز الخصیص به معنی پسته، فی معرض فی صورت شریف تحکمان او تملیهن و یه دارو عجله نیست، این باشه برای فرض مهم هم هست، حاشیهش هم مهمه، اون فرض این شده باشه. من نگاه کردم فرض نمیدم چیده، سوالات رو از همون فصل بعد دادم تا اول باب تشبیه، عرض به خدمت که 9 تا دادم دیگه، دیدم خیلی میشه 10 تا، اما هر دو صفحه اینا یه سوال، دو چند صفحه یه سوال داریم.